با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. قیمت دلار آمریکا در ایران به مرز 56 هزار تومان رسید. وزیر اطلاعات اسرائیل از صرف نظر کردن بیشتر نمایندگان مجلس این کشور از طرح تجزیه ایران خبر داد. و سازمان ملل متحد میگوید جنگ داخلی سودان به جابجایی دست کم 300 هزار نفر منجر شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 55700 تومان و یورو به بیش از 62000 تومان رسید. افزایش بهای ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی تلاش می‌کنند با تزریق پول، انحصاری کردن بازار ارز و کنترل بازار از افت هرچه بیشتر ارزش ریال جلوگیری کنند. صبح سه‌شنبه نرخ دلار در بازار متشکل ارز هم که در کنترل بانک مرکزی است به 42000 تومان رسید. در اردیبهشت سال گذشته قیمت دلار آمریکا حدود 29 هزار تومان بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز معلم، یکی از وظایف فرهنگیان کشور را تشویق دانش آموزان به حضور در مساجد و هیئت‌ها توصیف کرد. او در دیدار با شماری از فرهنگیان کشور بر حضور دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و گفت روند آموزش و پرورش از کرونا و آنچه که او فتنه ها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان ها خواند ضربه خورده است. آقای خامنه ای در بخش دیگری از صحبت هایش به بی‌ثباتی و عدم تداوم در سطح مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش هم اشاره کرد.
یکی میاد به قول گوهر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. میاد یه برنامه می‌ریزه، یک کار رو شروع می‌کنه، نیمه کار راه میشه. تو گزارشام بود از سال 92 تا کنون که 10 ساله ما 5 وزیر و 4 سرپرست در آموزش پرورش دیدیم.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود اشاره به مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران نکرد، در حالی که روز سه‌شنبه گزارش‌ها حاکی از ادامه این اتفاق در چندین شهر از جمله سنندج و بانه بود. هم‌اکنون شمار زیادی از فعالان صنفی معلمان هم در زندان هستند و حرکت‌های اعتراضی فرهنگیان کشور برای کسب مطالباتشان همچنان ادامه دارد. سجاد پادام مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی توصیف کرد. آقای پادام در یک گفتگوی ویدیویی گفته است ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش بشود.
اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میکنم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استخراجی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر.
سجاد پادام حتی گفته است که در صورت فروش 3 میلیون بشکه نفت در روز و دریافت پول آن، بحران بازنشستگان حل نخواهد شد. به گفته آقای پادام در سال گذشته باید در 5 ماه 85 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، در حالی که تنها 13 هزار میلیارد تومان هزینه شده است و اولویت کنونی دولت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان است. این مقام وزارت کار در حالی وضعیت بازنشستگان را بحرانی توصیف می‌کند که تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و برغم وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی مطالبات آنها تاکنون بی‌پاسخ مانده است. گیلا گامیلیل وزیر اطلاعات دولت اسرائیل میگوید موفق شده است اکثر نمایندگان مجلس آن کشور را به پس گرفتن امضاهایشان از نامه ارسال شده به وزارت خارجه اسرائیل قانع کند. هفته گذشته ارسال نامه 32 نفر از نمایندگان پارلمان اسرائیل به وزارت خارجه آن کشور برای حمایت از آنچه که آذربایجان جنوبی خوانده شده با واکنش‌های تندی روبرو شد. امضا کنندگان این نامه گفتند حمایت اسرائیل از این طرح متحد منطقه‌ای دیگری برای آن کشور ایجاد خواهد کرد. شاهزاده رضا پهلوی از اولین شخصیت‌های سیاسی ایرانی بود که به این نامه واکنششان داد و آن را تعرض به تمامیت ارضی ایران توصیف کرد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به محتوای این نامه واکنش نشان دادند. با ادامه یه درگیری شدید در سودان، سازمان ملل متحد در جدیدترین ارزیابی خود میگوید جنگ داخلی در این کشور آفریقایی به جابجایی دست کم 330 هزار نفر در داخل کشور منجر شده است. درگیری بین ارتش سودان به فرماندهی جنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سری به رهبری جنرال محمد همدان دقلو در خارتوم و دیگر شهرهای بزرگ سودان تاکنون هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشته است. در جریان حمله هوایی اسرائیل در ساعات بامدادی سه‌شنبه به فرودگاه بین‌المللی حلب یک سرباز سوری کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این باره از مهدی طاهباز.
در حمله هوایی منتصب به اسرائیل علیه سوریه با وارد شدن خسارت گسترده به فرودگاه بین‌المللی شهر حلب، این فرودگاه امکان ارائه خدمات پروازی را از دست داده و غیر فعال شده است. آن هم درست یک روز قبل از سفر رئیس جمهوری ایران به سوریه. قرار است ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه با ورود به دمشق با بشار اسد دیدار کند. سفر آقای رئیسی به دمشق نخستین دیدار یک رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور در سال 2011 خواهد بود. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور خاورمیانه درباره اهداف این سفر معتقد است.
سفر آقای رئیسی بعد از 12 سال خب شاید به نوعی عرض اندام و ابراز قدرت باشه که بله این ما بودیم که بالاخره تونستیم حکومت اسد رو تثبیت بکنیم و الان در وضعیتی است که ما دوباره میتونیم در این سطح دیدارهایی داشته باشیم. حتی صحبت از این میشه در تهران که سفر آقای رئیسی برای جشن گرفتن پیروزی جبهه مقاومت بر اون چیزی که مثلا جبهه عربی عبری غربی مینامندش باشه، ولی زیر پوست همه این شعارها و تبلیغات یک نگرانی هایی هم به نظر میاد وجود داره که این سفر در اون رابطه هم قابل تبیین. در نظر بگیریم که خب سوریه تو چارچوب مختصات و تحولاتی که الان داره در منطقه پیش میره بیش از پیش رابطش داره عادی میکنه و با بسیاری از کشورهای منطقه، با کشورهای عربی، با ترکیه و اینها، به این معناست که نیازهاش و ارتباطاتش با ایران و اصطلاح روسیه شاید اون اهمیت و معنای قبلی براش نداشته باشه و خب این برای ایران یه مقدار میتونه مشکل ایجاد بکنه، اونم با این معنا که سوریه همیشه به اصطلاح عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تلقی میشده و برن همه فشارهایی که اسرائیل داره میاره همچنان سر پل ارتباط جمهوری اسلامی با حزب الله است. اینه که از دست رفتن سوریه در این مقام و موقعیتش برای جمهوری اسلامی خسارت کمی نیست، در این حالی که خب در برغم همه نیروها و امکانات و هزینه هایی که جمهوری اسلامی در سوریه گذاشته در این 12 سال آنچنان از اقتصاد تجارتی این کشور چیزی نصیبش نشده.
سفر ابراهیم رئیسی به دمشق چند روز پس از نشست اردن صورت خواهد گرفت. جلسه وزرای خارجه کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق و عربستان سعودی روز دوشنبه به منظور یافتن راهکارهایی برای پایان دادن به جنگ سوریه برگزار شد. نشستی که اولین جلسه مذاکرات مقامات ارشد سوری با گروهی از مقامات کشورهای عربی از زمان تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب پس از شروع جنگ داخلی در سال 2011 بود. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضوع نشستی بود که دو هفته پیش در جده میان سران شورای همکاری خلیج فارس و مقامات مصر، اردن و عراق برگزار شد. نشستی که توافقی در این رابطه به دنبال نداشت. در بیانیه نشست روز دوشنبه در اردن هم اشاره‌ای به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نشد، چرا که به نظر می‌رسد برای رسیدن به این توافق چالش‌های متعددی پیش روست. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور خاورمیانه درباره موانع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب معتقد است.
اونچه که بازگشت سوریه رو به درون اتحادیه عرب مشکل کرده و بر سرش مناقشه و اختلاف وجود داره، مواضع برخی از کشورهاست که یا مشکلات دو طرفه دارن با سوریه یا مشکلات عمده‌ای دارن بر سر اینه که باید ساختار سیاسی سوریه باز بشه تا نیروهای مورد حمایت اینها از جمله فرسان شورای ملی سوریه که اخوان المسلمین دست بالا درش داره و مورد حمایت قطر و ترکیه است، اینم بتونه سهم عمده‌ای در ساختار سیاسی سوریه پیدا بکنه، دولت اسد تضعیف بشه. بازگشت پناهجوها رو میخوان با این انگیزه که پناهجوها شاید پشتیبان اصلی نیروهای اپوزیسیون باشن، هرچند که خب کشورهای مثل مصر و عربستان و اینها هم بعدشون نمیاد که حکومت سوریه تا حدودی از زیر خوزه نفوذ جمهوری اسلامی بیاد بیرون، ولی اونها چندان دل خوشی ندارن که حالا توی یک همچین مختصاتی فرض کنید یک نیروی مثل اخوان المسلمین قدرت بگیره.
یکی از مواردی که در نشست اردن به آن اشاره و بر روی مقابله با آن تاکید شد، مسئله قاچاق مواد مخدر از سوریه به کشورهای همسایه بود. در بیانیه این نشست آمده بود که سوریه با انجام اقدامات ضروری برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر به اردن و عراق موافقت کرده و وعده داده که در ماه آینده عوامل تولید و قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه را شناسایی خواهد کرد.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و اما همه چشم انتظار دیدن بچه ایران یوز ماده سایت محافظت شده توران بودند تا از تلخی مرگ پیروز کم کنند، اما همه انتظارات با اعلام خبر منفی بودن نتیجه سونوگرافی بر باد رفت. در این باره گفتگویی داشتم با پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران.
من فکر می‌کنم که این عدم اطلاع رسانی شفافی که سازمان محیط زیست انجام میده یه ذره به این شبهات دامن میزنه، به خاطر اینکه دقیقاً آقای دکتر سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست با قطعیت گفتن این حیوان حامل است. من خودم با دامپزشکی که در بالا سرش حضور داشته و حتی در زمان جفتگیری صحبت کردم، من با قطعیت گفتن این حامل است و نکات زیادی این وسط وجود داره. همین الان هم به خاطر هفته سکوت خبری که بوده و واقعا مرحله به مرحله به ما نگفتن چه اتفاقی افتاده، ما هرچی داریم میگیم بر اساس حدس و گمان داریم میگیم و دیشب هم همکارای من بر اساس حدس و گمان به من گفتن که این احتمالاً باردار نیست اصلا، یعنی حداقلش اینه که الان زایمانی در کار نخواهد بود یا سزارینی، و به خاطر همین مسئله بود که یه ذره این مسئله تشدید شده. برها محیطبانایی داریم که حیوان رو میشناسن، حیوان وحش رو میشناسن، اینا بالا سر حیوان بودن، عملکردش رو میدیدن، رفتارش رو میدیدن. حیوان باردار با حیوان غیر باردار قطعا رفتارش فرق میکنه، قطعا ظاهر بدنش در بارداری سنگین فرق میکنه، و اینی که بذاریم به اینجا برسه که ما بیایم تیم جمع کنیم، این زمانی که باید بگذره و حیوان باردار علائم زایمان نشون نده تازه بیایم سونوگرافی کنیم و بفهمیم که این حیوان باردار نیست، یه ذره عجیبه برای من.
آقای محبی، خب سوال بعدی این پیش میاد که یک بار ما همچین تجربه‌ای رو آزمودیم در مورد پیروز، کلی امید آفرینی شد، به هر حال میشه گفت که یک رویا سازی یا رویا پردازی هم صورت گرفت در مورد پیروز و نتیجه به اونجا رسید. چرا راهی که آزموده شده یک بار دیگه داره پیش گرفته میشه در نبود شفافیت کافی، به ویژه از سوی خود سازمان حفاظت محیط زیست؟
من فکر میکنم که مدیریت حداقل حیات وحش محیط زیست که من باشون در ارتباط هستم و کار منه، بتونم راجعشون قضاوت کنم. خب تفکرشون همون تفکر پارساله، پارسال هم همین اتفاق افتاد. پارسال هم بزرگترین علامت سوال ها در عدم شفافیت و عدم استفاده از دانش دامپزشکی بومی کشور بود که ما داشتیم این علامت سوال ها برامون پیش می اومد. این پارسال که ایمون سزارین شد، ما به روند سزارین مشکلی نگرفتیم. ما از این مشکل با این مشکل داشتیم که چرا ما یه تیم دامپزشکی نداشتیم اونجا که مطمئن، اولا مطمئن باشیم سزارین بهترین گزینه بوده در زمان انجام، دوما اینکه وقتی تیم ورک باشه کسی نمیتونه بیاد قسمتی از داستان رو لاپوشونی کنه. دوباره در انتقال پیروز به تهران دوباره همین روند رو دیدیم که ما مشکلمون این بود که چرا میان تلفنی مشورت میگیرن از دامپزشکی که در خارج کشوره و دارویی تجویز میکنن برای حیوان که آخرش به مرگ حیوان منجر شد. میدونین اینا همه یه روند ذهنی رو به نظر من داره نشون میده.
خب این باعث نمیشه که ما نزدیکتر بشیم به زمان انقراض یوز ایرانی و امیدی به نجاتش نباشه؟
ببینین انقراض یوز ایرانی هیچ ربطی به این پروژه‌ای که سازمان محیط زیست داره انجام میده اصلا ربطی نداره. ها این پروژه تکثیر و پرورش یوز در اسارت، که البته به نظر من این اصلا کار سازمان محیط زیست نیست، ولی خب الان سازمان محیط زیست داره انجامش میده. انقراض بحث یوز ایرانی در طبیعت داره اتفاق میفته، نه در اسارت، نه پیروز، نه طوله های دیگه، نه آذر و توران و نه ایران قرار نیست که نسل یوز پلنگ ایرانی رو در طبیعت دنبال کنن، قرار نسل یوز پلنگ ایرانی رو در اسارت بسازن.
ولی در یک کلمه اگر بخوایم بگین، امیدی شما دارین به آینده یوز ایرانی در یک کلمه؟
با این تفکر نه.
برای شنیدید از پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، که با او گفتگویی داشتم و نگاهی داشتیم به ماجرای یوز پلنگ ایرانی و داستان ایران که گفته شده بود که مجدداً بارداره و اکنون گفته میشه که نتیجه سونوگرافی منفی بوده. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. اگر نظری دارید منتظر دریافت نظرتتون هستیم.